یه روز پاییزی برای دیدن مردی راهی یونان شدم که گروه‌های امنیتی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از او به عنوان مایکل یا سرتیم کل عملیات اسمی بردن.
پیمانکار بودم. اصلا سابقه نظامی، امنیتی، سیاسی، هیچ گونه فعالیت سیاسی هم حتی نداشتم. تو هیچ گروهی هم عضو نبودم، حتی سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی. مثلا نمی‌دونستم تو ایران چه خبر هست. کار خودم انجام می‌دادم.
دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری و احمدی.
خوشحالم که دستگیر شده. تشکر میکنم از بچه‌های دیگه. این نشون میده که اطلاعات ما خیلی قویه.
نادر نوری کهن، پیمانکار پروژه‌های عمرانی در اقلیم کردستان. ازش در مورد اصل ماجرا پرسیدم که چطور اتفاق افتاد و چرا.
به خاطر فعالیتم توی عراق، من فعالیت سالمی داشتم. من پیمانکار بودم، کار می‌کردم اونجا. اومدم برای ایران برای بازدید خانواده‌ام. اونجا با من تماس گرفتن که بیا ساختمان توی خیابون ویلای تهران، اداره امور اتباع بیگانه. من اونجا مراجعه کردم، خب متوجه شدم که اونجا دقیقاً اداره امور اتباع بیگانه نیست. کسی توش نیست و یه مکانی برای مصاحبه است گویا، که آقایون از وزارت اطلاعات اومدن خودشون رو معرفی کردن. سوال جواب زیادی شد که شما اونجا چیکار میکنید تو کردستان عراق. هفته بعد دوباره مراجعه کردم، دوباره همون سوال تکرار شد. دفعه سوم که رفتم پاسپورت رو بردم، از من گرفتن پاسپورت رو، دوباره تماس گرفتن که بیا همون مکان قبلی که اومدی باید کار داریم. من مراجعه کردم، صبح زود بود، جلوی در ساختمون که رسیدم آقایی که من قبلا دیده بودم اونجا که خودش من معرفی کرده بود، من گفت بیا تو ماشین بشین، میخوام چند تا عکس بهت نشون بدیم ببین میشناسی یا نه. یه نفر تو ماشین عقب نشسته بود، منو گذاشتن وسط. نفر دومی هم سوار شد پشت سر من و در رو بستن، دستمند رو زدن به دستای من. تا اعتراض کردم که چی شده، گفتن ساکت باش، صحبتی نکن و حرکت کردن.
مقصد مثل اغلب مواقع زندان اوین.
هتل اوین رو نشون من دادن، گفتم میدونی این کجاست؟ گفتم آره هتل اوین. گفت ما یه هتلی داریم خیلی بهتر از این هتل رو بری اونجا. روز اول من توی اوین رفتم بهداری و سلول 240. اونجا لباس عوض کردم و وارد سلول شدم.
روز دوم تفهیم اتهام.
فردا صبح من رو بردن به دادسرا شهید مقدس توی خود اوین. اونجا قاضی به من تفهیم اتهام کرد، گفت شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان محکوم شدید. که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من پیمانکارم، من جاسوس نیستم، من این کارا رو نکردم، اشتباه کردید که منو به زور بردن برگردونن به اوین.
شروع بخش تازه‌ای از زندگی نادر نوری کهن که اثراتش تا پایان عمر با او خواهد بود.
فردای اون روز صبح من رو بردن توی اتاق، گفتن حاج آقا مایکل رو آوردیم. گفتم من مایکل نیستم، من نادرم. خب حالا شما 10 تا اسم داری، یکیشم نادره، اشکال نداره. شما تو اسرائیل بودی، مأمور ویژه اطلاعاتی موساد بودی و ما خیلی خوشحالیم که بعد از 30 و چند سال تونستیم یکی از مأموران موساد رو دستگیر کنیم. میگم اشتباه میکنید، حتما اشتباهی شده، شباهت چهره‌ای بودی یا چیزی بوده، امکان نداره من این کارا رو نکردم. یه آقایی رو آوردن، پسر جوانی رو آوردن که من زیر چشمم فقط پاهاشو میدیدم، با لباسی که پوشیده بود، شلواری که مال زندان بود، متوجه شدم که اون شخصم زندانی هست. به معنی که وارد شد شروع کرد، آره این خود مایکل، این تو اسرائیل بوده با آموزش نظامی میداده، تو عراق بوده تو پادگان با آموزش میداده، این افسر ویژه اطلاعاتی خیلی مقامش بلاست، ولی چیزها رو تکرار میکرد پشت سر هم. من اعتراض کردم که نقدر دروغ میگه. گفت میخوای یکی دیگر بیاریم؟ گفتم بیاد. یه خانومی رو آوردن که بعدها من متوجه شدم آقا بهزاد عبدالی و خانم زرگر بودن، از روی صداهایی که شنیده بودم. اون خانم اومد عیناً همون حرفا رو تکرار کرد. من احساس میکنم این از روی کاغذی دارن تکرار میکنن یا یه نوشته‌ای بوده که قبلا بهشون دادن، چون جملات یکی بود. من عصبانی شدم، گفتم من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، من پیمانکارم. یه نفر از پشت پیرهن من رو گرفت و بلند کرد، گفت حاج آقا این خیلی برام زحمت کشیده، بریم از خجالتش در بیایم. منو بردن چند تا اتاق مرتر، چند نفر ریختن رو سرم، منو برگردوندن و دستای من به بالای تخت و پاهم به پایین تخت بستن. بعد از چند دقیقه ضربه شدید کابلی رو یا چیز سختی رو به پام احساس کردم که تا اون روز هیچ وقت این درد رو نکشیدم. خیلی شدید ادامه پیدا کرد که خودت اعتراف کن، خودت بگو من فریاد میزنم، چی رو باید بگم. من هنوز متوجه نبودم داستان چی هست، هنوز تو شوک بودم که چه اتفاق افتاده.
27 روز بازجویی و شکنجه در سلول های تاریک 209 و نهایتاً امید.
به من گفتن میخوایم ببریم دادگاه. وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بعد از یک ماه متوجه شدن که من بیگانه‌ام. دستامو بسته بودن، پامو بسته بودن، چشمم داشتم، یه هولم دور سرم پیچیدن، پشت ماشین سرم هم کردن پایین. دو ساعت طول کشید که ما به یه مکان رسیدیم، درا باز شد، من صدا رو فقط میشنیدم که نه نفر دیگه من اومد من تحویل گرفت، منو بردن دوباره توی سلول انفرادی که بعدا متوجه شدم که اون زندان اسمش 300 هست، زندان فوق امنیتی وزارت اطلاعات. صداهای خیلی وحشتناکی رو میشنیدم از صدای شکنجه کسای دیگه که اونجا بودن،
شکنجه به قصد جان.
هفته بعد از اینکه من وارد اونجا شدم یه آقایی وارد شد، با من صحبت کرد، گفتش که ببین میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت شنیدی عرب نگنداخت؟ گفتم آره. گفت اینجا همونجاست، تو از اینجا زنده بیرون نمیری، بالا هم جایی داریم که دفن میکنیم، همینجا میمونی و میمیری و همون بالا چالت میکنیم. منو بردن تو یک سالونی همون زیر زمین، یک اتاقک زیادی داشت، گفتن که ببین 10 تا اتاق هست، از اتاق یک شروع میکنیم، به ترتیب میریم جلو. خیلی ها تا 3 نرسیدن، تو اتاق 3 مردن، بعضی تا 4 رسیدن، تو دیگه خیلی زندگی میشه تا 5 بیشتر نمیری جلو، یا میمیری یا حرف میزنی.
اعتراف، اما دقیقا به چی و چرا؟
بگو که افسر موساد بودی، بگو که تروریست بودی. 3 ماه تقریبا میشه گفت توی همون زندان 300 من حقیقت رو میگفتم و مقاومت میکردم، سر حرف خودم مونده بودم که من بیگناهم. توی این مدت خیلی شکنجه شدم، من واقعا شکنجه ها رو، من واقعا که وارد زندان شدم 120 کیلو وزن داشتم، وزن من به 65 کیلو رسید بود از 120 کیلو. خودم احساس میکنم که دیگه اون توان قبلی رو ندارم و دارم از بین میرم.
نادر از مردی برام گفت که از لحظه اول بازداشت با او بود و در یکی از این شبها به سراغش اومد تا بگه لحظه آخر فرا رسیده.
آقایی که من از قبل میشناختم که تو اون ساختمون اداره امور اتباعی بیگانه با من بود، تا آخر بارهایشون رو دیدم، اومد یک برگه رو آورد به من نشون داد، گفتش که این حکم اعدامته، امشب یا حرف میزنی یا ما میکشیمت. منو بردن تو اون زیرزمین، بستن به تخت، گفتش که شروع میکنم 100 ضربه به تو میزنم، تو این ساعتام، تو این فاصله ساعتام هر چی بگی اصلا قبول نیست، 10 ثانیه فرصت بهت میدم، اگر تو این 10 ثانیه گفتی که استاپ میکنم، نگفتی 10 ثانیه بعد دوباره 100 تا دیگه رو شروع میکنیم. این 100 تا دو نفر میزدن، یعنی میشد گفت 200 تا دیگه. آخرین لحظات زندگیم بود. این رو من 4 بار شمردم که 4 سری 200 تایی به اصطلاح به من زدن، از پایین پام شروع کردن تا بالا. یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه، دیگه بدنم جواب نمیده.
با کابل به جونت میافتن تا با زبون خودت به کار نکرده اعتراف کنی.
گفتم اوکی چی میخوای؟ گفت فقط بگو اسرائیل رفتی ولت کنم. گفتم بگم اسرائیل رفتی؟ رفتم به تمومه. گفت آره. گفتم اوکی بازم کنید تا بگم. گفت نه همینجوری بگو. گفتم میبینی که وضعیم چجوری؟ من بگم دوباره شما شروع میکنی. گفت نه بگو. منو باز کردن، گفتم باشه اسرائیل رفتم. گفت حالا بگو چجور رفتی اسرائیل. گفتم ماجی وضعیت من داره میمینی، تمام بدنم خونه، نمیتونم مثلا بشینم یه حرف بزنم با این وضعیت، چجور میتونم تعریف کنم؟ گفت که برو فردا میام سراغت. منو بردن سلول، دوباره کشیدن بردن، چون مثلا نمیتونستم مدت ها نمیتونستم راه برم، من فقط میکشیدن رو زنگ میبردن، بردن تو سلول انداختن. همون بهدار اومد بازجو بهش گفتش که اینو بسازش، فردا لازمش داریم. صبح زود بود، منو دوباره بیدار کردن. یه آقای اومد گفتش که خب چون تو دیگه اعتراف کردی و به قول معروف شکستی و بریدی، از امروز دیگه وضعیت تغییر میکنه. دکا از گوش جلوم گفتش خب حالا شروع کن بنوشتن. دوباره خودم فکر کنم خدا دارم چی کار میکنم، من دارم به چیزی میخوام اعتراف کنم که این کار نکردم. دوباره نوشتم من بیگناهم، همون چیزهایی که حقیقتهایی که بود دوباره نوشتم. دو برکه نوشته بودم، شخص اومد برگاه رو خون نگاه کرد، گفت قبر خودتو کندی.
باز هم زیر زمین و شکنجه تا مرز مرگ، و این بار اعتراف اجباری.
گفتم اوکی هرچی میگید باشه، من قبول میکنم. میگفت فقط بگو که چجور رفتی اسرائیل. من از دبی رفتم. خندیدم، دبی مگه میشه رفت اسرائیل؟ تو زنم دنبال راههایی میگشتم که برسم به اسرائیل، چجوری میشه رفت. ترکیه را اسم بردم، گفت داری نزدیک میشی. گفتم ترکیه رفتم قبرس. خب اوکی خب نزدیک شدی. قبرس. خب از اول میگفتی چرا اینقدر باید شکنجه بشی و فشار بهت بیاد که حرف بزنی؟ از قبرس چون رفتی؟ گفتم با کشتی اومدن دنبالم منو بردن. تا اینجا داستان حل شد.
اعترافاتی که بر اساس اونها نادر از پیمانکاری ساده به مسئول میز سرویس امنیتی اسرائیل موساد مبدل شد.
فردا یا اون روز یه میز گذاشتن دوباره تو اون سالن و یه نفر اومد، همین آقام دوباره اومد، گفت از بخش تعزیرات اومدی بیرون، ولی حواست باشه اگه دوباره بخوای بگی من بیگانه هم، دوباره میدنت بخش تعزیرات، همون داستانا دوباره تکرار میشه، با این آقا همکاری کنی، آقا بازجوی شماست. دیگه قبول کردم باید این راه رو برم، راهی ندارم، اگه این حرف رو نزنم باید برم پایین، با توجه به شرایط جسمیم دیگه نمیتونم تحمل کنم و میمیرم. بازجویی شروع شد، اول از انفجار توی کارخونه مربوط به مسائل هسته‌ای توی اصفهان شروع کردم. از اونجا شروع کنم به چجوری منفجر کردیم. خب من مجبور بودم یه سناریو رو بنویسم، یعنی شب فکر میکردم که چجوری میشه این کارخونه رو منفجر کرد. سناریوی خیلی ضعیف رو تو ذهنم میساختم، صبح میومدم اونو تعریف میکردم، میگفت نه این شکلی نیست، اینجا خوشمون نمیتونید اینجوری وارد چی، اون اومده اینجوری، مثلا شما نمیتونستید کارت صادر کنی برید تو کارخونه. رفتی یکو دیدی، کیو دیدی؟ گفتم خب مثلا نگهبان رو دیدیم. آره خب نگهبان رو دیدی، نگهبان اسمش چی بود؟ نمیتونستم بگم. دوباره همونجا تو اون سالن ضرب و شتم میشدم، شکنجه میشدم، اینقدر میگفتم که به اون چیزی که میخواد میرسیدم. مثلا شهدای هسته‌ای، من واقعا اسم شهدای هسته‌ای رو نمیدونستم، اصلا میشدیم، فقط میرسیدم چند نفر تو ایران ترور شد. بعد از اینکه خیلی شکنجه شدم اونجا، یه نفر دیگه اومد، خب بگو شهریاری، بگو عباسی، بنویس اینا رو دست سر مردونن دیگه. من تازه اونجا فهمیدم این اسامی شهدا هستی چی هست.
نقش اول در پرونده ای مخوف.
متاسفانه نقشی که برای من تعریف شده بود تو این داستان نوک هرم این سناریو بود، به عنوان افسر ویژه اطلاعاتی موساد که طراح میز ایران تو موساده. من میگم تو طراح این عملیاتایی، تو رفتی تو اسرائیل رو طراحی کردی، اومدی تو ایران مثلا دادی به مازیار، تیم مازیار اجرا کن، خیلیش خودت بودی، خیلیش نبودی، خودت بعضیش ناظر بودی، خب همش هم خودت طراحی کردی. خب دیتیل اینا رو من باید میدونستم. خب راحتم نبود چون یه عملی، من که تروریست نبودم که بدونم یه کار تروریستیشون انجام میشه.
بالاخره اما اعترافات به پایان میرسه و اعضای پرونده به زندان اوین برمیگردن.
وقتی وارد 240 شدم، چشمند منو با کردن و چسبو باز کردن، من خیلی خوشحال شدم که وارد 240، یعنی اولین بار که وارد 240 شدم خوشحال شدم. اون روز بود که به جای بدتری منتقل نشدم. باز 240 خیلی، زندان اوین خیلی وضعیتش بهتر از اون زندان فوق امنیتی بود.
مرحله بعد فیلم برداری اجباری و ساخت مستند.
چند روز بعد من رو بردم توی خونه خارج از اوین، یه نفر اومد گفت من مستند سازم، میخوام از زندگی تو مستند بسازم، توی افسر موساد هستی و برای ما خیلی ارزشمندی. یه سناریو نوشته شده بود، نقش داده بودن. خب برای نقش اول منو میخواستن، نقش دوم آقای ایکس رو میخواستن، سوم میخواستن، برای پایین همینجور تا این سناریویی که نوشته بود تا پایین افراد رو میچیدن تو این گزینه‌های خالی. جلسه دوم این فیلم برداری، من خب بازجوها میمدن اونجا، بازجوها افراد دیگه هم اونجا بودن. یه روز بازجوها من گفتن که بازجوی خودم گفت چشمندتو بردار. گفتم چرا؟ گفت تو دیگه ادامی هستی، چون اینجا زنده بیرون نمیری، بردار ما رو ببین. از اون لحظه تا آخرین روز من دیگه چشمند نداشتم.
اولین دیدار با قاضی پرونده، شعبه 15، قاضی صلواتی.
وارد اتاق که شدیم، آقای صلواتی گفتش که سلام مایکل. یه برگه رو از دور به من نشون داد، من نشسته بودم از فاصله 1-2 متری، برگه رو آورد بالا، گفت این حکم اعدام توست و منو برگردوندن دوباره به اوین. که فردای اون روز من رفتم شعبه 15، منتظر بودم که برم وارد سالن اصلی بشم برای دادگاه. یک آقای اومد، کت شلوار تمیز و کیف دستش بود، گفت من وکیل شما هستم.
نادر در راهروهای زندان وکیل تسخیریش رو ملاقات میکنه. پیشنهاد او پذیرش تمام اتهاماته.
گفتم شما متوجه چی داره میگی؟ من میگم این کارا نکردم، من مایکل نیستم. تو میگی برم بگم که من تروریستم، بعد تو از من دفاع کنی، حکم اعدام بکنی، حبس ابد، بعد از 25 سال من بیام بیرون. وارد دادگاه شدیم، قرآن قرائت شد، دادستان تمام اتهامات منو گفت. آقای صلواتی سوال پرسید چه دفاعی داری؟ گفتم من بیگناهم، این کارا رو نکردم و تحت شکنجه بوده. گفتش که این مطالب رو با دستخط قشنگت نوشتی، خیلی هم خوشخط نوشتی. گفتم جرم من این که خوشخطم، این پاک نمیشه خیلی از اعترافاتی که من کردم. تمام بازجویی من زیر دوربین بوده، دوربین وجود داشته تو اون سالن ها اتاق ها. چقدر شکنجم کردن که بعد یه نفر اومد گفت بنویس شهریاری، بنویس عباسی، بنویس اینا رو شهرش رو بکن، چقدر کتک میخور، چقدر شکنجه میشی. و ما تحقیق میکنیم و از شما باید بارها باز بیایی دادگاه. موقع خروج از دادگاه آقای دادستان اومد از بغل من رد شد. من اون موقع خب حالا هم این حالات برام وجود داره، تیک عصبی شدید پیدا کردم، کمرم خم شد، وزنم از دست داده بودم، دستام خیلی شدید می‌لرزید و صورتم تیک داشت. گفت این بازی ها رو برای من بازی نکن، من خودم اعتماد میکنم، شکنجه شدم بذار کنار. از بغل من که رد شد من تهدید کرد و رفت. منو دوباره منتقل کردن به اوین. یک هفته تو سلول بودم که اومدن سلول من جدا کردن. من از نگهبان پرسیدم چرا سلول من جدا میکنید، اتفاق افتاده؟ گفت نه دیگه، حکم اعدام صادر شده و تایید شده، تو رو میبرم یه سلول دیگه که منتظر اعدام باشید.
قربانی عملیات فریب ملت در سلول های مرگ به انتظار چوبه دار.
فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن، چه زمانی؟ گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام. من نمیتونستم بخوابم دیگه، صبح بیدار بودم ساعت 5 صبح 4 صبح، صدای پاکم میومد، میگفتن نوبت منه، دارن میان نزدیک سلول میشدن. من دیگه تمام وجودم از بین میرفتم، بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من اعدام کنن. وقتی رد میشد گفتم نه نوبت من نیست. منتظر بودم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم 10 یا 15 روز اونجا بودم.
درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارت خونه سرانجام باعث شد تا معجزه اتفاق بیفته.
دوباره منو منتقل کردن به راهرو اصلی 240. هواخوری آزاد شد. یه راهروی بود بغل همون ساختمون 240. عرضش کم بود ولی طول 20 متری داشت. من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم. تو اون هواخوری صدایی از دور تلویزیونی از شبکه خبر می اومد. من اونجا از دور میستم صدای شبکه خبر بشنوم که دولت عوض شده. وقتی سیستم جدید میاد معاونین عوض میشن، مسئولین عوض میشن، دوباره میان بررسی کنن این پرونده رو، متوجه تناقضات تو پرونده میشن. تعداد زیاد بودن، بازجوها متفاوت بودن، هماهنگ کاملی وجود نداشت. یه سری تناقضات وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به این سمت بره. اختلافات وجود داشت، مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات، بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات، بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیسای مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو میدیدم اینا رو.
معجزه‌ای که باور کردنی به نظر نمی رسید.
منو بردن دوباره 209 برای بازجویی. دو تا آقای جدید اومدن، گفتن که میخوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پرونده هست. گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید. من دیگه اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم، 3 وعده فکر کنم در روز، هر وعده 7 تا قرص من میدادم با تزریقا که من میشد، به خاطر شرط بد جسمی روحی که داشتم، تعادل روحی نداشتم. پرخاشگر شده بودم به اصطلاح، که پرخاش کردم که نه شما کمکی نمیکنید، حکم اعدام صادر شده، اعدام من راحت هم کنید دیگه، تموم بشه بره، خب چقدر میخواید من اذیت کنید. گفت نه اومدیم کمکت کنیم. گفتم من کمک از شما نمیخوام، شما دروغ میگید، همتون دروغ میگید.
بازجویی ها از سر گرفته میشود.
گفتن که ما پرونده رو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده، تناقضات زیاد تو پرونده هست. گفتم چی میخواید؟ اگه چیز جدید دارید بیاید من امضا کنم ببرید بذارید تو پرونده اعدامم کنید. گفت نه چیز جدیدی نمیخوام، میخوام کمکت بکنیم. همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن، تو چجور زنده موندی؟ ما تعجب میکنم تو چجور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده.
دیدار با قاضی جدید پرونده محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران.
چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبته زندان اوین، که من اونجا برای اولین بار آقای شهریاری دیدم، که ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده، تناقضات توش زیاده، ما داریم دوباره بررسی میکنیم، میخوام بهتون کمک بکنیم. اونجا شروع شد دوباره بازجوی جدید از ابتدا که چجوری شد، مثلا چه اتفاقاتی برامون افتاد.
زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند، به جز 5 نفر.
منتقل شدن به 209. تو راه 209 صدا رو میشنیدیم که دارن آزاد میشن. چیزی که من شنیدم گفتن برای آبرو نظام گفتن بدید 5 نفر رو ما اعدام بکنیم که جواب خانواده شهدای هستی رو بدیم، جواب اذهان عمومی رو بدیم. خب من مونده بودم که چرا، خب شما الان هم دیگه 100% میدونیم ما بیگناهیم، چرا باید 5 نفر رو قربانی کنید که جواب اذهان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهدای هستی رو بدید؟ ما رو منتقل کردن، ما 5 نفر رو، یعنی مازیار ابراهیمی، بهزاد عبدالی، ایوب مسلم، آرش خیراتکش و بندر، به یک سلول بزرگتر، حالت سویت داشت، اردیبهشت اونجا بودیم. ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر اینکه می‌بینیم همه آزاد شدن، ما 5 نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما 5 نفر رو اعدام می‌کنن. چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر میمدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی، تو صورت همه بازجوها رو دیدی، اگر اینجا ادامت نکردن بیرون یه اتفاق برات میفته، یه موتوری، یه ماشینی، یا درگیری خیابونی، از اتفاقات زیاد افتاده، میری بیرون ما ترتیبتون میدیم. آقای شهریار میدونست، بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد، گفت آره این اتفاقات افتاده، مراقب خودت باش، ممکنه برات اتفاق بیفته. اون تاییدم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم. حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو انباری که بود و خانواده‌ام دوباره برام لباس آورد، من تو محوطه وایساده بودم، رئیس زندان با معاونش با دو نفر دیگه اومدن دوباره من تحتیل کردن، حواست باشه بیرون میری، بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم. در صورت من آزاد شدم.
عطر خوب آزادی، اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده.
اومدم بیرون، نیاز به دکتر داشتم که رفتم، گفت باید 4 ماه تو بیمارستان بستری بشی، تو مشکل خیلی حاد داری. قبول نکردم که بستری بشم، اصلا بیرون نمیرفتم، من 1.5 سال از خونه بیرون نرفتم. به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم، باید بلند شم و زندگیمو ادامه بدم، گرچه که تو خیابون ممکنه منو بکشن، اشکال نداره.
تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منوط شد به پذیرفتن غرامت.
من فقط پاسپورت هم میخواستم، نمیدادن. گفتن که با توجه به روزای بازداشت و روز انفرادی و شکنجه‌ای که شدی، مبلغ 130 میلیون تومان برات در نظر گرفتیم، که من اونجا باهای خندم گرفت. گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنم؟ پاسپورت منو بدید من برم. گفت آره تو اینو قبول کن، ما پاسپورت هم سعی میکنیم آزاد کنیم. من خودم شخصا به خاطر اینکه پاسپورتم بگیرم از ایران بتونم برم بیرون قبول کردم. برگار رو امضا کردم و پول به من داده شد و بعد از فکر کنم 1 ماه پاسپورت ممنوع خروجی مرده شد، تونستم پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم.
ولی آیا این همه شکنجه، آزار و اذیت با غرامت قابل جبرانه؟
جوانی من، سلامتی من رو ازم گرفتید، سال عمرم ازم گرفتید، جسمم رو هم نابود شده، آینده شغلیم از بین رفت، شروع میشه با این پول جبران کرد؟ من دکتر اینجا من گفته متاسفانه این بلا که سرت اومده قابل درمان نیست و تو مجبوری تو آخر عمرت با این درد بسازی. من با چهار پنج تا قرص بخورم تا، نمیگم زندگی نرمال، چون نمیتونم نرمال زندگی کنم. این تصویر ذهنی، این فشارها هر شب با من هست، غیر قابل کنترل. من مجبورم تا آخر عمرم با این درد زندگی کنم.
حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده‌های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال ما اینجاست، چه کسی چراغ سبز برای این دروغگویی سیستماتیک رو نشون داد؟ این ولی سرگذشت نادر نیست، سرگذشت ده‌ها مرد و زن سرزمین ماست که بیگناه درگیر 4 دیواری زندان شدن، اما با تمام شکنجه هایی که بر اونها رفت هنوز هم مهربانانه به دنیا نگاه می کنند.
ماها جنسمون با فرق می کنه، مثل اونها نیستیم، ما تروریست نیستیم. می خوام به بازجون بگم پیش وجدان خودت قضاوت کنی که چه بلای سر من آوردی تو اون روزا. فکر نمی کرد من یه روز زنده بمونم و الان دارم اینجا با شما صحبت می کنم.
مدیا مصور، اتاق خبر.